الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
خوب هستی نجا؟ سلامت باشی؟ شما خوبه؟ شما خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرج
و لعن الدائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. خب عزاداری های همه دوستان قبول باشه و انشالله با قوت و قدرت بیشتر و احساس نیاز بالاتر که وقتی انسان میره تو مجالسی که مربوط به امام حسین علیه السلام است هم میفهمد که معارف دین چقدر عظیم است و چقدر جای فهمیدن و بالاتر فهمیدن برای خودش هست، هم میفهمد که چقدر نیاز برای تبلیغ دین هست که از هر دو جهت سلام نعمت الله احساس نیاز در انسان شدیدتر میشه که هر چقدر ما بیشتر بفهمیم ابتهاجمون به معارف دین و یقین و باورمون به معارف دین قویتر میشه و همچنین نیاز مردم نسبت به معارف دین اشد است و نیاز شدیدتره و میبینیم که هر چقدر ما بهتر بلد باشیم معارف دین رو در مطرح کردن بهتر او و شناساندن بیشتر او می توانیم مؤثر باشیم و اگر کوتاهی کرده باشیم در فهمیدن چه در جانب ذات خودمون این کوتاهی غیر قابل اقتفار است و چه در جانب القا و شناساندن برای مردم این کوتاهی باعث حق الناس می شود که اونها می توانند بگن ما وقت رو در اختیار ای قرار دادیم اما او به تمامه از وقت استفاده نکرد و با تمام قابلیت و ظرفیت هایی که سلام نکمت الله در وجودش بود معارف و مطالب رو برای ما القا نکرد و ما می توانستیم در این مجالس بیش از این رشد بکنیم که اگر این رشد محقق نشود باعث میشه که انسان نسبت به این حق الناس هم باید پاسخگو باشد. لذا نمیشه بگیم من تبلیغ نمیرم اگر نمیتونم تمام قابلیتامو به کار بگیرم، چون اینجا دو تا چوب انسان میخوره که چرا قابلیتاتو به فعلیت نرساندی و چرا تبلیغ نرفتی. اما اگر خلاصه تبلیغ رفت و قابلیت‌هاشو به تمام استفاده نکرده بود از قبل یک چوب می‌خورد که چرا قابلیت‌ها رو به فعلیت نرساندی. لذا هم باید ما تبلیغ برویم هم باید قابلیت‌هامون رو به فعلیت برسونیم. لذا هر دو مسئله برای انسان لازمه و این رفتن تبلیغ‌ها احساس نیاز و احتیاج رو در وجود انسان هم به لحاظ خودمون ذاتی بدون در نظر گرفتن غیر اشد میکند که جریان امام حسین علیه السلام و این ایام میتواند عظمت معارف دین رو در وجود ما تشدید بکند، احتیاج بهش رو و نسبت به او چقدر ما هنوز پیاده ایم و چقدر کوتاهی داشتیم، هم نسبت به اون چه که باید القا بشه. انشالله این باعث بشه با یه قوت و قدرت بیشتری انسان قدم برداره در تحصیل معارف دین و عمل به اونها. در روایت ششم بودیم از باب نوادر، درسته دیگه، روایت ششم بودیم از باب نوادر. این باب نوادر خیلی باب ناقلایی بود به فرمایش از آیت الله حسنزاده که وقتی میخواست بگه یه چیزی خیلی دقیق است و خیلی بالاخره زیرکی زیادی در فهم میخواد، اونجا میفرمود این ناقلاست. حالا این باب هم خیلی ناقلاست در این که خیلی معارف عظیمی درش منتوی شده و مرحوم کلینی روایاتی رو که خیلی عظیم بوده اینجا در کنار هم چیده که بعضیش گذشت و بعضیش انشاءالله در انتظار هست. البته باب بعدی هم که ابواب بعدی هم که در انتظارمون هست انشالله همه اونها ابواب بسیار کاربردی و اثرگذاری است که انشالله میرسیم. در روایت ششم که در خدمتش هستیم و در محضر این روایت هستیم که این روایت رو بعضی از بزرگان و بعضی از اهل در حقیقت رجال به عنوان روایت حسنه میدانند به واسطه حمزت ابن بزی که بعضی او رو از واقفیون میدونند و حمزه رو توثیق نکردن، اما در این حال چون روایات حمزه قبل از اون که واقفی باشد نسبت به او عمل کرده اند، اگر بر فرضی که واقفی هم باشد لذا روایات حسنه دونستن، اما در این حال حسنه بودن هم کم از اثر این نمی کنند چون روایات حسنه هم روایات معمولون به هستند. غیر از اون که حالا اینجا باب معارف است و خود متن و دلالت می تواند مورد چی باشد؟ استناد باشد علاوه بر نظام سندی. در این روایت شریف که از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن عمه حمزه ابن بزی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل، که خب اگر واقفیون رو انسان دقت بکند وقف اصلا و اونهایی که واقفی شدن از علتهای اساسیش خلاصه چشیدن دنیا بوده که باعث شد که عده‌ای از بزرگان و نواب امام کاظم علیه السلام چکار بکنند؟ نسبت به امام رضا علیه السلام تن ندن و تمکین ایجاد نکنند و خلاصه همونجا متوقف بشن به لحاظ مسائل مالی که پولهای زیادی در دستشون بود. البته به این سادگی نیستش که آدم بگه به این راحتی ها، یعنی این خیلی مقدمات توجیهات پیدا کرده، اینا توجیه هم کردن. یعنی گاهی میبینید که یه چون ائمه بعدی نسبت به ائمه قبلی گاهی خود این ابتلا بود که یک حالت بالاخره ابهامی ایجاد میشد که این ابهام یک آزمایشی بود برای شیعیان تا رشد پیدا بکنن، تا این رشدشون در حقیقت آزموده بشه و کمال پیدا کنن تا آماده بشن برای دوران غیبت. یعنی از دوران امامان قبلی گاهی شایعاتی، ابهاماتی، مسائل اینجوری پیش می آمد که بعضن خلاصه میبینید که امام بعدی به این سادگی شناخته نمیشد، باید تفحص میکردن، باید خلاصه سراغ بعضی از بزرگان میرفتن که اصحاب خاص حضرات بودن تا خوب شناخته بشه. خود این حجت تمام بود، اما به این نه، نه به نحو علنی آشکار تام واضح که الان برای ما هست که 12 امامی هستیم به این آشکاری. اون موقع اینجوری نبوده، این دامن میزد به این که توجیهات که انسان پیدا بکند که چی بشه، چنانچه برای ما ممکنه امروز توجیهات به نحو دیگری باشد که بعضی چیزها رو با توجیه چیکار بکنیم، برای خودمون جور دیگری قبول بکنیم، برداشت‌های دیگری رو قبول بکنیم. اون موقع هم این پیش می آمد. لذا حالا رجوع بکنید به جریان واقفه ببینید که واقفیون بله
اسامی چهار دوازده امام توی قدیل و اینا صریح و ذکر نشده.
اون اسامی که ذکر میشه گاهی قابل توجیه بودش که اینها بالاخره به افراد دیگری یا به اینکه خود این امام هنوز از دنیا نرفته و حاضر است و هنوز نوبت به امام بعدی نرسیده اینها به وقف می رسیدن و بعد با انکار مواجه می شدن نسبت به بقیه حضرات معصومین که اینا برای توجیه داشتن. گاهی می گفتن این امام از دنیا نرفته، حی است، حاضر است و لذا هنوز نوبت بعدی نرسیده. بله بر اساس نظام ظاهر است که تو نظام ظاهر باید اینها به اون کمالات ظاهریه دست پیدا میکردن و آشکار بودن و این لغزش ها هم اصلا خود اینها جزء عرض کردم ابتلاعاتی برای شیعه بود که یاد بگیرند که به سادگی مثل معصوم به نواب معصوم اعتماد نمی کنن. نواب این گونه، نوابی که قرار داده میشن وکالتی دارن در یک مسئله، نیابتی دارن در یک مسئله، که یاد بگیرن تو دوران غیبت باید در حقیقت چکار بکنن، در اینی که به این نواب و به این روات و به این علما اعتماد میکنن اما ملاک دستشون باشه که هیچگاه اختیار تام نیست، هیچگاه در حقیقت امکان این که دیگه خیالشون راحت شده باشه مثل امام معصوم نیست، دقیقا اینا خودش تعلیم بوده، در این حال اینگونه نبوده که بی حکمت باشه در همون دو عرض کردم، خود اینا ابتلا برای رشد شیعه بوده، در اینی که یه عده‌ای ریزش پیدا کردن با این ابتلاعات و عده‌ای رفوزه شدن و از صحنه خارج شدن، اما به قیمت رشد کل شیعه محقق شد که در کل کلیت شیعه نگاهش بر این نیستش که حسن زن تام داشته باشد نسبت به اون کسی که میخواد اخذ بکنه ازش غیر از امام معصوم. درسته اگر جایی ثابت شد امام معصوم است، انسان اونجا تبعیت مطلق است، اما نسبت به غیر امام معصوم انسان باید ملاک دستش باشد، میزان دستش باشد، هر جا خطا پیش آمد این معذور نیست در این که او خطا کرد این هم تبعیت بکند. لذا با تابعیت اینها کسانی که تبعیت کردن ادعی هم خلاصه ساقط شدن، ادعی هم با عدم توجه و عدم دقت، اما بعد یاد گرفتن که چی بوده، با سقوط اینها و تثبیت امام رضا علیه السلام و امامان بعدی اینا فهمیدن که اونجا خطا کردن و این خطای سرمایه‌ای شد برای شیعه که اونهایی که خطا کردن یا اونهایی که دیدن این خطا رو دیگران کردن یاد بگیرن و تعلیم پیدا بکنن. ما مثلا الان تو دوران مختلفی که انقلابمون داره طی میکنه، خب روز به روز داره تجربیات مردم و مسئولین و کسانی که هستن انقلابیون شدیدتر میشه که یاد بگیرن کجا باید به راحتی با ساده لوحی اعتماد به هر کسی نکنن، و این اعتماد نکردن خودش یک کماله، در اینی که ملاکات دست باشد، در اینی که انسان محروم نکنه خودش رو. خب در این روایت شریف می‌فرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام، لذا سرگذشت واقفیون رو خوندن خودش یک هشدار شدیدی است برای انسان که آدمای بسیار بالاخره اهل علم و اهل تقوا تو اینها بودن. حالا اهل علم و اهل تقوا اگر بگیم، اهل تقوا معلوم میشه خللی در تقواشون بوده که به اینجا منجر شده، و الا اگر اختلالی در تقواشون نبود به فرمایش علامه نمیشه عمل صالح انسان رو به عمل ناصالح برساند. اگر عمل واقعا صالح محقق شده بوده قطعا خلاصه به عمل صالح منجر میشود، اما معلوم میشه در همون جایی که به عمل صالح دست میزدن اختلال بود. حالا این اختلال گاهی ممکنه ناخودآگاه شهرت طلبی بوده، گاهی ناخودآگاه دنیا طلبی بوده، سر شدن بوده نسبت بقیه تو شهری، تو استانی، تو جایی، همه اینها ممکنه این اختلال باشد که باعث بشه یه جایی هم به مسائل مالی هم چی بشه، انسان مبتلا بشه، و بعضن در انتها حتی بعضی از اینها با انکار، در حقیقت بعضی از اینها دارد با انکار اصل ربوبیت حضرت حق از دنیا رفتن، یعنی حتی تا این حد هم پیش رفتن که تا انکار ربوبیت پیش رفتن، اینجوری تا این حد، یعنی اینقدر مسئله چی میشه، ایه جایی آغاز میشه اما به اونجا ختم نمیشه. در روایت شریف میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فلما آسفونا انتقمنا منهم، که این آیه شریفه و نظائر این آیه کد عظیمی در این روایت می‌فرماید. این کد رو که اگر به دست بیاریم آیات متعددی از آیات قرآن با این تبیین میشه که انهو این آیات متشابهاتن، با این تبیین امام معصوم این متشابه به محکم برمیگردد، لذا با برگشتن این متشابه به محکم جای پای انسان در تمسک به این آیات کاملا در حقیقت حالت محکم پیدا می کند که فقال ان الله عز و جل لا یأسف که اسفنا ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون و هم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة الیه و الادلاء علیه فلذلك صاروا كذلك وليس ان ذلك يصل الى الله كما يصل الى خلقه. این بیان شریف اینجا میفرماید که خدای تعالی میفرماید فلما آسفونا، وقتی که ما رو اینها به تأسف آوردند و ما رو به اسف وادار کردند و آوردند، آسفونا ما رو به اسف آوردند، انتقمنا منهم، ما از اونها انتقام گرفتیم، یعنی غضب ما بر اونها وارد شد. انتقام نامنهم، انتقام و اسف هر دو چی هستش؟ دو صفت انفعالی است، یعنی نبوده و ایجاد شده. اسف اگر به واسطه فعل بندگان بخواد در حق ایجاد بشود، حق باید چی بشه؟ او وقت در معرض انفعال قرار بگیره و انتقام در اثر اسف اگر بخواد ایجاد بشود، باز انفعال بعد از انفعال، یه انفعال اون اسف بوده، یک انفعال چی بوده؟ انتقامی که بعد از اسف بوده. و قطعاً با اون محکمی که در دست ماست، خدای تعالی در معرض هیچ انفعالی قطعاً نیست. یعنی این قطعیه برای ما که هیچ انفعالی، بارها و بارها تا به حال تو بحث کافی شریف و بحث‌های دیگه عرض کردیم که هیچ انفعالی نسبت به خدای تعالی راه ندارد. هر جا دیدید انفعال در مورد خدا در جایی چه آیات چه روایات به او استناد شده، قطعاً از اون ظاهر منصرفه، هیچ شکی نکنید که از اون ظاهر قطعاً منصرفه، چون اون محکم ما این است که انفعال در خدا راه ندارد. اما اینکه چگونه او رو بفهمیم، گاهی ممکن است که نتونیم بفهمیم، توقف میکنیم در این متشابه، درسته که در این متشابه که نتونستیم برگردونیم به محکم توقف میکنیم، اما اگر روش برگرداندن این متشابه رو به محکم پیدا کردیم، خب تمسک میکنیم و اون رو ملاک قرار میدیم. اینجا امام معصوم علیه السلام داره روش این انصراف از ظاهر و تأویل این ظاهر رو، تفسیر این ظاهر رو با محکمات داره بیان می‌فرماید که به ما داره میزان و ملاک یاد میده، که اینا منحصر به این آیه نیست، بلکه نظائر اینا تو خود روایت می‌فرماید که نظائر این آیه هم از همین سنخ است. یعنی اینجا داره میگه این یه میزان است که شما میتوانید با این خیلی از آیات دیگر رو هم که وارد شده که حالا بعضیشو استناد میکند بعضیش هم عرض میکنیم، آیات متعددی برای انسان آشکار میشود. در اینجا می‌فرماید که خود خدا پس انفعال در اون راه ندارد قطعاً، اما ان الله عز و جل لا یأسف که اسفنا، اسف او مثل اسف ما نیست، ولکنه مراتبی از بیان است. حالا قسمتش رو تو این روایت شریف بیان میکنیم، قسمتی از بیان رو هم ببینید اینجایی که این بیانی که اینجا میکنیم قسمتی از بیان راجب این روایت، تو روایت بعدی قسمت دیگری رو بیان میکنیم، با هم جمع اینها با هم دیگه مراتبی از جواب رو ایجاد میکند که توجه داشته باشیم که همه رو یه جا نمیگیم تا اون روایات هم چی باشه ذیلش مطالبی بیان شده باشد. میفرماید که لا یأسف که اسفنا ولکنه خلق اولیاء لنفسه، خدای تعالی اولیایی رو برای نفس خودش، این که اولیا ولی کسی است که تالی تلوه، یعنی بدون حاجب وقتی کسی در حقیقت با کسی رابطه برقرار میکند این میشه چی؟ ولایت و ولی، یعنی از شدت قرب، از شدت قرب و نزدیکی یا از شدت بیواستگی این میشه ولایت. لذا اگر میگیم الله ولی الذین آمنو، یعنی خدای تعالی بیواسطه ولی اینها میشود و ولایت اینها رو به عهده میگیرد. یا اگر میگیم ان اولیاء الله لا خوف علیهم، الا ان اولیاء الله خوف علیهم، یعنی اینها بیواسطه عبد ربن، یعنی از این طرف عبودیت ولایت، از اون طرف چیه؟ ربوبیت و سرپرستی است که از دو طرف دیگه حاجب و واسطه نیست برای اینها. اینجا که میفرماید که خلق اولیاء لنفسه، تو اسب هم که میگن این یلی او، در حقیقت تو اسبان مسابقه ولی اون اسبی که یعنی دیگه نزدیکترین اسبی است که به او، دیگه حاجبی بین او و این نیست، که اینجا خلق اولیاء لنفسه یأسفون، اینها اولیاء برای خدا هستند، شدت قرب دارند، خدای تعالی اینها رو خلق کرده است، یأسفون و یرزان، این ها پای در خلق دارن، پای در چی دارن؟ پای در اون قرب الالله دارن، درسته؟ که انهو اینها برزخی هستند بین عالم خلق و بین عالم در حقیقت ربوبی، برزخی هستند که بهره ای از عالم ربوبی دارن به عنوانی که نزدیکترین هستن، بهره ای از عالم خلق دارن، منقطع نیستن، چون بعضی از مخلوقات الهی، بعضی از مخلوقات الهی با اینکه قرب به حق دارن اما از عالم خلق چی هستن؟ دورند، یعنی تو عالم خلق راهی ندارن، منقطعن، مثل ملائکه مهیمین، ملائکه مهیمین که اونها مورد خطاب الهی حتی در سجده بر آدم در اون روایت شریف دارد که واقع نشدن، چون اینا اصلا هیچ توجهی به خودشون ندارن که بخوان مورد خطاب قرار بگیرن. در نظام مردم و عباد الله هم بعضی از عباد الهی در نظام قرب الالله تو مراتب اولی به مرتبه از قرب میرسن که اینها محجوب از خلق میشن، سلام علیکم و رحمت الله، وقتی محجوب از خلق میشن یعنی دیگه اصلا نمیفهمن، ارتباطی ندارن. تو اون رتبه اینها در حقیقت اولیاء آل نفسی اسما یرزون نیستن، با اینکه اینا رشد کردن اما تو مرتبه تمکین نیستن. چون در مرتبه تمکین، در مرتبه ولایت الهیه و قرب الله نیستن، این حال هست براشون و تمکین پیدا نشده، اینها میبینید که غافل میشن، ناسیند و غافلن نسبت به چی؟ نسبت به مرتبه خلقشون، نسبت به مرتبه در حقیقت بدنشون، نسبت به مرتبه حضورشون در میان خلق. لذا اینها مخاطب نیستن. مخاطب کسانی هستن، اولیاء الهی، که یعصفون و یرزون، که در این تمکین محقق شده براشون که اینها در عینی که قرب الله دارند توجه به ارتباط با خلق هم دارند، لذا علم رو میفهمند، اسف رو میفهمند، رضا رو میفهمند و مییابند. اینها در حقیقت اولیاء آل نفس است، یعنی اون قبلی ها مرتبه شون دونه اینهاست، با اینکه در کمال یه کمالات زیادی پیدا کردن. اما لذا بعضی از به اصطلاح صفاتی که تو بعضی از روایات وارد شده برمیگرده به موطن اون اولیا که هنوز به این مرتبه نرسیدن، که اونها متوجه نمیشن به سختی ها و راحتی ها، او مربوط به اون مرتبه است. اما آیا او بالاتر از این است که متوجه میشن؟ نه، بالاتر از اینا نیستن، اینا در مرتبه جامعیت هن. اینها در مرتبه جامعیت هن که در عینی که قرب الله رو به تمام دارن و به کمال دارن، اما تو مرتبه خلق هم حاضرن. این میشه جمع بعد الفرق. اونا در مرتبه در حقیقت جمعن، اینها در مرتبه فرق بعد الجمعن، یعنی تو مرتبه کثرت بعد الوحده، یعنی اینا سفر چهارم رو دارن. کسانی که بعد از این که به سفر دوم رسیدن، سفر سوم و چهارم رو هم طی میکنن. لذا انبیا و اولیا و اوصیا اینها همه تو این موطن هستن که اولیا ال نفسه. پس موطن معلوم شد که مربوط به کدام دسته از اولیاست. البته این تشکیکیست، مرتبه تامش نسبت به انبیا و اوصیا است، مرتبه نازل ترش مربوط به اولیایی است که دون اینها قرار دارن. بله، نه خیر، نه عرض کردم نه دیگه، دیگه به یه جمله عرض کردم نه دیگه. یعنی خلاصه این تو مسائلی که بعدن ایشالا تو مفصلات مطرح میشه، اون فنا یکی از خلاصه سفر من الخلق الالحق یکی از اسفاره، بعد سفر من الحق الالحق است، بعد سفر من الحق الالخلق است، بعد سفر من الخلق الالخلق بالحق است. که اینجا در حقیقت این من الخلق الالخلق بالحق این آخرین سفره، اینجا کثرت کاملا. لذا نبی ختمی زندگی میکرد در بین مردم، لذتها و آلام رو ادراک میکرد همچنان که مردم ادراک میکردن و هیچ منافاتی هم با فنایش نداشت. این در حقیقت بقاء بعد الفنا مرتبه کماله، اونم این مقام بقاء بعد الفنا، این مقام کماله، نه مقام فنا. فنا کمال هست اما اون کمال اکمل چیه؟ لذا محی الدین هم تو بیانش میگه که چی هستش؟ میگه اون مرتبه موحدینه، مرتبه کمل، که مرتبه طریقت کیا هستن؟ کسانی که بقاء بعد اینا کملن، یعنی هم کاملن هم مکملن، هم کاملن هم مکملن، هم اینها سفیر میشن برای که چی بشن؟ مردم رو دعوت بکنن، مردم رو در حقیقت هدایت بکنن، وجود اینا توسعه پیدا میکنه با هدایت مردم به سمت حق. حالا تو همین روایت هم ببینید بلا فاصله دنبالش همین رو تصریح میکنه بهش. بله، عرض کردم این رضا غیر از این است که یأسفون نباشن.
منظور اینه که خدا بس این تأسف و این انتقام پس نظر داره هست.
خب بله، اصلا اینا اسفشون و رضاشون تابع در حقیقت اونه، یعنی چون امر الهی زمین میخورد یأسفون، چون امر الهی اتیان میشود یرزون، یعنی تأسف اینها و رضا اینها به لحاظ چیه؟ به لحاظ این است که امر الهی اطاعت می شود یا امر الهی زمین می خورد. در مقابل مشرک قرار می گیرن، می بینن امر الهی زمین خورده یا اسفون، اگر می بینن مؤمنی قصوری درش ایجاد می شه یا اسفون، درسته؟ اما می بینن اطاعتی داره محقق می شه یرزون. اینها در حقیقت عرض کردم وقتی که هر کدام از اینها که امر الهی زمین میخورد، یأسفون اینها انتقام رو دارد. انتقام گاهی به استدراج است، گاهی در حقیقت به عباده و هلاکت است. گاهی میبینید یک نبی الهی اسفش به گونه ایست که نفرین بر اون امت رو به دنبال دارد و عباده و هلاکت اون امت را. گاهی در حقیقت دور شدن از قرب رو به دنبال دارد که اگر در حقیقت مؤمنی به اسف در به اسیان مبتلا میشه و عدم در حقیقت رضایت اونها و اسف اونها، دور شدن او از کمال رو محقق میکنه براش. انتقام گاهی به این مرد انتقام نامن هم همش به عباده و هلاکت نیست، گاهی به استدراج و مکر و خدیعه الهی است. نه واگذاری نیست. ببینید واگذاری یعنی چی؟ واگذاری معنا نمیده. اینها به مرتبه ای از کمال رسیدن که در حقیقت این صفت الهی رو بروز میدن. یعنی اینها منتها چون اینها پا در نظام خلق دارن، بروز در حقیقت این فعل الهی به واسطه اینهاست. چون اینها در مرتبه فعل الهی دیگه هستن. یعصفون و یرزون تو مرتبه چیه؟ فعل دیگه، تو مرتبه فعل الهی. اینا تو مرتبه فعل الهی متحد با مشیت الهی میشن. متحد با مشیت الهی میشن که مشیت الهی به واسطه اینها ظهور پیدا میکند. بله. عرض کردم دیگه این میشن مظهر مشیت، جزا و پاداش هم جزء نظام فعل دیگه. بله جزء مظهر مشیت میشن.
میشه از اینجا یه قاعده گرفت که هر جایی تو قرآن ضمیر متکلم به الغیب؟
نه اینجوری نیست.
اولیاش داره خودشو جمع
میکنه؟ نه اینجوری نیست. گاهی نظامش با وسائط ملائکه الله هستن، ملائکه مقرب. اونجا جایی در حقیقت اولیا که پای در عالم ماده دارن نیست. گاهی نه، بیان این است که خدای تعالی عظمت رو میخواد القا بکنه. یعنی اونجا خلاصه نمیخواد خلاصه فقط بیان مع الغیر بودن، چون حالا رجوع کنیم به المیزان، معیت مع الغیر بودن همیشه در مقام جمع و استفاده از این که دیگران هم باشن، حالا چه ملائکه الله چه عباد الله اولیاء اینا نیست. گاهی انا جای در حقیقت وقتی که میاد جایشی هستش، جای اون ایجاد عظمت هست. یعنی برای گاهی در حقیقت یه برای ملاطفت هست، انا برای چی هستش؟ ایجاد عظمت هست. یعنی اونجوری نیستش که همه جا یک جور باشه که بگیم هر جا انا آمد، هر جا نا آمد متکلم الغیر حتما داره وسائط رو میبیند یا ظهورات رو میبیند. نه اینجوری نیست.
خب میشه همش با هم باشه،
حالا دیگه عرض کردم دیگه مورد دیگه. شما مورد ببینید، مورد گاهی عبا دارد از اینکه دیگران دیده بشن. شما مورد میگه الله میفهمین به مورد بستگی داره.
دارین جایی که اشکال داره.
خب بله دیگه، دارم عرض میکنم دیگه، یعنی داره تجلی عظمت و فردانیت در اونجا، ولی با انا آمده باشد. یعنی عظمت و فردانیت رو میخواد برسه، اما عظمت رو که میخواد برسوند با انا آمده که اونجا متکلم الغیر آمده، لذا جا به جا متفاوته. اما ممکنه اگر قرینه نباشد در کار و اون قرینه خاصه در کار، انا ممکنه مع الغیر بودن وسائط و اسباب رو اینها رو دلالت بکنند، اما بعضی جاها دلالت دارد که و قرینه در کار است که انا منظور ایجاد عظمت است. برای حالا اینا اومده تو المیزان رجوع به جاهاش بکنیم. لکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون، که اینها اسف دارن، اینها دیگه انفعال تو وجودشون راه دارد، منتها انفعال و رضا، نه انفعال و رضایی که خشم و غضب و رضای نفسانی باشد. اینو دقت بکنید، خشم و غضب و رضای نفسانی نیست، چون اینا از نفسشون چی شدن؟ گسستن. خشم و غضب و رضای اینها به چی برمیگرده؟ به اطاعت الهی و عصیان الهی، برمیگرده به امر الهی. دقت میکنید، برمیگرده به اونجایی که اطاعت امر الهی شده. یا یعنی دیگه اینا به خاطر اینکه یه کسی آن خدو انداخ یا خیو انداخ بر روی علی نیست که در حقیقت شیر اونجا که دارد که او در حقیقت وقتی که اون خدو را انداخ امیرالمومنین علیه السلام بلند شد، چون غضب ندارد، منتها داره نشون میده به ما غضب نفسانی ندارد. دقیقاً منزه از این است که غضب نفسانی داشته باشد، غضب او الهی شده است، تحت تربیت اون ولی کامل. اینها چی شده؟ کاملا در حقیقت شیطانی، اصلا بگدی دیگه شیطنت در وجود اونها به عنوان غضب نفسانی نیست، بلکه شیطانی اصلا بگدی. غضب هست اما غضبشون مظهر غضب الهیه، به امر الهیه، به لحاظ طاعت الهیه و و عصیان الهیه غضب و اسفشون دیگه معلومه اینها دیگه. بله عرض کردم دیگه، انفعال هست، اسفه، نبوده قبلا الان شده. چرا؟ چون میبینه این اطاعت الان محقق شد، رضا پیدا میکنه، خرسند میشه. این خرسندی چه خرسندیه؟ خرسندی به امر الهیه. ببین خرسندیه، خرسندی به امیرالمومنین علیه السلام در حقیقت خرسند میشه به اینکه اطاعت الهی، و ناراحت میشه. خطبهاشو ببینید در نهج البلاغه، قصه میخوره، ناراحت میشه. یا پیغمبر اکرم لعلک باخ نفسک ان لا تکونوا مؤمنین، پیغمبر خودشو تا مرز هلاکت تا این مرتبه، یعنی اون شدت خستگی، یا در حقیقت وقتی بهش میگه که همه شب رو بیدار نباش، تا این خستگی در حقیقت این امکان پذیره، میگه نه، تا این حدی که بدن هم باید چی باشه، بهره خودش رو داشته باشه. جامعیت دارن تو بیان، یعنی اینا توی ارتباط با مردم مظهر جامعیتن، لذا با مردم هستن، اگر سم میخورن مسموم میشن، این انفعال دیگه، اگر غذا میخورن سیر میشن، اگر غذا نمیخورن گرسنه میشن، اینا انفعال دیگه، درسته؟ اگر میبینن امر الهی اطاعت میشود خرسند میشوند، اگر میبینن امر الهی زمین میخورد ناراحت میشوند، اگر کسی بهشون توهین میکند نه به لحاظ اینکه به این توهین کرده ناراحت میشن، بلکه به لحاظ اینکه چی باشه، به لحاظ اینکه این ولی الهیه ناراحت میشن که کسی به ولی الهی توهین کرده نه به شخص او. لذا اگر منافقین و خوارج به امیرالمومنین علیه السلام اهانت میکردن در مسجد، یا بدگویی میکردن، یا میمدن تمسخر میکردن، تا اون وقتی که قیام نکرده بودن حضرت او کاری نداشته باشه. این حالا یه بعضی از یاران میخواستن بلند شن بکشن تو بعضی از مجالس وقتی اینا توهینای بد میکردن، حضرت اونها کارشون نداشته باشه، اینا حالا در این حد به من توهین کردن، حد اکثرش این است که باید یه عقابی در همین حد نسبت به اونها بشه، نه بیشتر. که بخواد، درسته که وظیفه مأمومین هم اقدامشون صحیح بوده، چون در حقیقت به ولی الهی توهین میکردن، این ارتداد بوده، این در حقیقت قتل بوده، این، اما در این حال خود او میتونه در حقیقت چیکار بکنه، بگذاره به لحاظ جهل اینها که اینا متوجه نیستن، او مییابد که اینا متوجه نیستن. لذا نسبت به منافقین حضرت خیلی چی داشتن، تا وقتی که قیام نکرده بودن تسامح داشتن، هم پیغمبر اکرم هم امیرالمومنین علیه السلام، با اینکه جنگ امیرالمومنین علیه السلام هر سه جنگش با منافقین بود، یعنی چه جنگ قاسطین، چه جنگ مارقین، چه جنگ در حقیقت چی؟ بله، مارقین و قاسطین و ناکسین. بله. و هم مخلوقون مربوبون، اینها مخلوق و مربوب بودن. فجعل رضاهم، رضای اینها رو رضا نفسه، و سخطهم سخط نفسه، خدا می در حقیقت سخط اینها و رضای اینها رو که هیچ جهت دیگری غیر از الهیت درش نبود، سخط و رضای خودش قرار داده. لانه جعلهم، این لانه دلیل تعلیل داره میکنه، لانه جعلهم الدعات الیه والادلاء علیه، ادلاء علیه، اینها رو در حقیقت چی قرار داده؟ دعوت کنندگان به سوی خودش، یعنی مردم رو به سوی خدا دعوت میکنن، چون اینها از خودشون در حقیقت، ببینید صفت دعوت کننده الهی چیه؟ یعنی داره اینجا بیان میکند صفت کسی که میخواد دعوت کند به سوی خدا باید کسی شده باشد که رضا و سخطش رضا و سخط خدا شده باشد، این میتونه دعوت کنه به سوی خدا، اینها میشن در حقیقت داعیان الالله، امام و نبی اینها میشوند که دعوتشون به سوی خدا بگونه ایست که رضا و سخطشون تابع رضا و سخط حق میشود، و الا تو دعوتشون چی ایجاد میشه؟ نفسانیت ایجاد میشه، یه جایی ممکنه میل خودش حاکم بشود، یه جایی ممکنه سخط خودش حاکم بشود. کسی که سخط و میلش هنوز تابع سخط و میل الهی نشده، دقت میکنید، برنمیگردد به اون مشیت الهی، این قابلیت دلالت به سوی خدا رو ندارد. البته تبلیغ غیر از این دلالت است، اینا ادلاً دلیلاً، دلیل تقلف بردار نیست. دقت میکنید اینجا میفرماید که لانهم جعلهم الدعات الیه، مردم رو به سوی خدا دعوت میکنن، منتها این دعوت دعوت تامه است. البته تو مراتب ناقص انسان باید خودش رو شبیه کند به این مرتبه تا به همین مقدار بتواند داعی باشد. پس دعوت تامه اون جایی که قابل استناد است، این در حقیقت دعوت، این دعوتی است که تو مرتبه سخط و رضای الهی باشد. بعد میفرماید که بله،
مثلا میگیم اصلا باید بشیم که راضی باشیم و
رضایت امام. بله.
ولی اونجا که دیگه یک چیز بالاتر از این
نیست،
خدای خودش نداره رضایت
به سخط. یعنی خود اون اینا ملاک، ببین اینا ملاک رضا و سخط. حالا انشاءالله اگر برسیم میخوام برسونم به این که یه بحثی رو بگیم که مراتب، یعنی یه موقع هستش که میگیم رضا و سخط الهی برمیگرده به اینها، یه موقع میگیم اینا در مرتبه رسیدن که رضا و سخط الهی، رضا و سخط الهی که معنا پیدا میکند، حالا معنای رضا و سخط الهی همیشه با انفعال همراه نیست، یعنی اونجایی که رضا و سخط با انفعال میشه در حقیقت این بیان، نفع میشه رضا و سخط از خدا، اما یه جا هستش که رضا و سخط از انفعال نیست، یعنی یک کمالی است در خدای تعالی. هر صفت کمالی در بنده منشئیت و مبدئیتی در وجود حضرت حق دارد که اون مبدئیت و منشئیتش دیگه توش انفعال نیست، دقت میکنید اینها رسیدن به اون مرتبه کمالی در مرتبه این خیلی نکته دقیقی بودا بنا میخواستم بعدن بگم توی قسمتی اونتا حالا شما پرسیدید عرض کردن که گاهی این کمال این کمالاتی که ما میبینیم این کمالات تو مرتبه ممکنه ملازم مرتبهش انفعال باشد اما تو مرتبه الهیت انفعال توش نیست اونجایی که نفع میکنیم مرتبه رو نفع میکنیم از خدا که انفعال و حد توشه اونجایی که اثبات میکنیم رضا و سخط رو برای خدا اون رضا و سخطی است که این حد رو ندارد لذا اینها رسیدن به اون مرتبه ای که در حقیقت این حد رو ندارد دقت میکنید اما پاشون هم در عالم ماده است و این در حقیقت سخط و انفعال هم در اونها هست در این اینکه این مرتبه هست در این حال اون مبدئیت هم هست لذا در حقیقت خدای تعالی این ظهورش در رضا و سخط به واسطه وجود اینها ظهور پیدا میکند تجلی پیدا اینا میشن مرتبه فعل الهی مشیت الهی بله بله لانه جعلهم الدعاة الیه دعوت کننده به سوی خدا مردم را و الادلاء علیه ببینید دو جهت پیدا میکنن یکی این که مردم را به سوی خدا دعوت میکنن یکی این که خودشون دلیلن به سوی او ادلا علیه دعوت کردن یعنی نگاهشون به مردم تا مردم رو برسانند ادلا علیه یعنی انقدر در کمالات کمال پیدا کردن اینا جلوه جامع و تامن ادل دلیل بر او هستن خودشون وجودشون دلیل بر اونه یعنی مردم وقتی اینا رو نگاه میکنن خدا رو در حقیقت چیکار میکنن میابند خدا رو میابند نه اینکه اینا خدا هن یعنی اون حقیقت تجلی تام الهی در وجود اینها محقق شده است پس یکی دعوت هست که مردم رو به سوی حق دعوت این دعوت هم فقط زبانی نیست دعوت به تمام مراتب دعوته که وجودشون در بین مردم دعوت هست اخلاق و رفتارشون در وجود در بین مردم دعوت هست البته دعوت زبانی هم دارن لذا هم دعات به سوی خدا هستن هم ادلاء به سوی خدای تعالی هستن که این در حقیقت میتونیم بیانی که مرحوم ملا صدر را دارد خیلی در حقیقت بیان ان کلا من هؤلاء الکمل لما کان متوسطا بین الله و خلقه و لهم جهتان ظاهریه یکون مع الخلق و باطنیه یکون مع الحق این دو با برزخ این دو تا رو دارن هم مع الحقن هم مع الخلقن درسته وقتی که اینجوری هستن جعلهم الدعات للخلق لله در حقیقت می توانن از مرتبه ظاهریشون خلق رو دعوت کنن به سوی خدای تعالی و همچنین ادلا به وجودهم علیه با وجودشون در حقیقت مردم رو سوق بدن به سوی خدای تعالی که همون بیانی که قبلا تو المیزان داشتیم که امام کارش چی هستش ایصال الالمطلوب است که یکی از مظاهرش میشه همین ادلا علیه یعنی ببرن مردم رو با خودشون به سوی خدای تعالی که حالا تو ادامه‌ش هم فل اجل ذلک سارو کل حد المشترک سارو کل حد المشترک نه اینکه حد مشترک حد نسبت به خدای تعالی معنا ندارد بعد میفرماید که فل ذلک سارو کذالک چون اینها دعات هستن و ادلا هستن و رضا و سخطشون رضا و سخط الهی است سارو کذالک اینها در حقیقت داعی و دلیل شدن و لذالک چون رضا و سخط اینها رضا و سخط الهی است داعی و دلیل به سوی خدا شدن و لیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه اما این گونه نیستش که رضا و سخط همچنان که این بیان دیگری است در عینی که دنباله اون اومده و لیس ان ذالک یصل الی الله این که در حقیقت اینها سارو کذالک و رضا و سخط پیدا کردن رضا و سخط اینها رضا و سخط الهی شد لیس ذالک این رضا و سخطی که اینها پیدا کردند که رضا و سخط الهی بود لیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه فکر نکنید که خدای تعالی رضا و سخطش رضا و سخط چی هستش اونجوری که میشناسید که به خلق میرسد دقت میکنید که اینها بهره ای دارند از رضا و سخط الهی که انفعال توش نیست بهره ای دارن از رضا و سخط به صلاح خلق که انفعال توش هست اما انفعالشون به واسطه نفسانیت نیست به واسطه انانیت نیست خیلی بحث دقیق و جالبه خیلی دقیقه و لیس ان ذالک این لیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقی قاعده است مثل لیس کمثله شی که لیس کمثله شی لیس این در حقیقت رسیدن رضا و سخط به او مثل رضا و سخطی باشد که به خلق میرسد یعنی خدای تعالی رضا و سخط دارد اما رضا و سخط الهی از سنخ رضا و سخط خلق که حد دارد نیست چون ببینید وجود هر جا پا گذاشت وجود هر جا پا گذاشت لشکر وجود هم هستن از آن شدش وجود هر جا پا گذاشت لشکر وجود هم هستن درسته؟ اگر وجود مطلق بود لشکر وجود هم هستن ولی مطلقش آیا اینا کمالات وجود هستن رضا و سخط یا نه؟ کمال وجودن، اما کمال وجود تو هر مرتبه مطابق اون مرتبه است. اگر وجودش در مرتبه انسانه، رضا و سخط هم در مرتبه انسان، اگر در مرتبه حیوانه، رضا و سخط هم در مرتبه حیوانه، اگر در مرتبه بدنه، رضا و سخط در مرتبه، اگر در مرتبه نباته، رضا و سخط هم در مرتبه نباته. دقت میکنید؟ هر کدام از اینها وجودشون در هر مرتبه هست، اگر در مرتبه اطلاق وجودش، رضا و سخط هم در مرتبه اطلاق حد نداره. درسته؟ اگر حد نداشت رضا و سخط دیگه اونجا انفعال نیست. کمال رضا و سخط
انفعال نفسه. به صورت دیگه انفعال رو بگیم، این انفعالی که دارن از حق نه از نفس، باز انفعال در حق را پیدا میکنه.
انفعال از حق است، یعنی به لحاظ اوامر الهیه. من دائم عرض کردم که به لحاظ اطاعت اوامر الهی اینو میبینن، امر الهی اطاعت میشود، راضی میشن، خوشحالن. وقتی اینا اوامر الهی عصیان میشود، اینها در حقیقت لذا انبیا با تمام وجود میدویدن تا اینکه اطاعت بشه امر، چون رضایتشون به این بود، چون رضایتشون رضایت حق بود دیگه. دقت میکنید؟ این به این معنا، یعنی اینجوری نیستش که از حق یه انفعالی بر اینها وارد بشود. اینا تو مراتب کمالشونه، همه اینها دارن رشد پیدا میکنن با این، یعنی تو این مراتب کمالیه. اینم به لحاظ وجود خلقیشونه، یعنی اون وجود اندل حق اینها با وجود اندل خلق اینها، اینها با هم دیگه جامعیت پیدا میکنند که اندل خلق این رضا و سخط دارد، این جهت خلقی اینها رضا و سخط توش هست. لکن هازا معنا ما قال من ذالکه، این معنای ما قال من ذالکه همین معناست که ان ذالکه یصل الی الله کما یصل الی خلقه. لکن هازا معنا ما قال من ذالک و قد قال، این معنا مثلا من ذالک ما قال من ذالک چیه؟ قد قال من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. چرا کسی اهانت بکند به ولی ما، من رو به مورد دعوت کرده؟ چون او در حقیقت هیچ حیثیتی دیگه خودش نداره، چون تمام بروزش در حقیقت و تمام ظهورش به واسطه ظهور الهی است. اگر کسی به او اهانت بکند، خدا رو به مرز دعوت کرده، چون نفسانیت و انانیتی در او نیست، از وجود خودش خالی شده، از اون مرتبه و حد خودش چی شده؟ خالی شده، تمام حیثیتش پر شده از چی؟ از اون حقیقت الهیه. نه حلوله، این چی هستش؟ حلول نیست که خدا در این تجلی کرده باشد به معنای حلول. خدا در این تجلی یعنی ظهوره، یعنی این ظهور در حقیقت هیچ چیزی دیگه از خودش نداره. چون هیچ چیزی از خودش ندارد، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، من رو به جنگ دعوت کرده. چون این تمام وجودش ظهور اوامر ماست و در حقیقت انتهای نسبت به نواهی ماست، اگر کسی با این معارضه میکند، ما رو به مبارزه دعوت کرده. تعبیر خیلی زیباست. لذا و قال من یطع الرسول فقط اطاع، دیگه ملاک معلومه، کسی اطاعت رسول بکند من رو اطاعت کرده است. درسته؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. درسته؟ فاتبعونی، چون من چیزی غیر از حق در وجودم نیست. درسته؟ من ان کنتم تحبون، اگه ادعای اینو میکنید، فاتبعونی یحببکم، چون چیزی دیگه از حیثیت نفسانیت در اینها نیست. یا میفرماید که ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، کسی که با تو بیعت کرده با خدا بیعت کرده، چون چیزی از وجود در ید الله فوق ایدیهم، یا این آیه شریفه که ید الله فوق ایدیهم، ید خدا فوق همه ایدی قرار دارد، که همه کل هازا و شبه علی ما ذکرت لک و هاکذا الرضا و الغضب و غیرهما من الاشیاء مما یشاکل ذلک، که در قرآن متعدد آمده که کید و مکر و خدعه و نمیدونم در حقیقت استهزاء و الله یستهزاء، همه اینها چی هستش؟ همه اینها در حقیقت در قرآن که آمده، مما یشاکل ذلک ولو کان یصل الی ال، اینجا دیگه بماند که از آن شروع شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان انشاءالله روایت مطالعه کنن، روایت بعدی تکرار روایت سابقه. ما فقط یه نکته از هر روایت عرض میکنیم، انشاءالله اگر عمری داشته باشیم فردا این باب رو به اتمام برسونیم، وارد باب بعدی بشیم انشاءالله. سلامت باشیم.
هیچ مورد خشم و غضب نفسانی دیگه نباید
ندارن در اینها نیست،
چون که خلی باش خواهد که کوز خورد به صورت عدد بعد آیه خون بل کادم نلقه
نه، اون از خلاصه، نه اون از جانب این بود که احتمال میداد این الان خلقیز داشته باشه، لذا پیشگیری خواست بکند، اما اون حضرات اینجوری نبود. همون تا با همین آیم که خون او رو آزاد کرد، در حقیقت با همینم یعنی فوق او رو اظهار کرد، یعنی حتی با این آیه چون این رو نداشت، قاعدش این بود که این میبخشه تمام میشد، نه فوق این رو اظهار کرد، او رو آزاد کرد.
به اون گل دادن که به امام حسین اصلا گل دادن اون کنیز و ایشون آزاد کردن
اشکردن اینا مطلب فوق دیگه، یعنی این رو داره تعلیم و تربیت میکند که این با همین در حقیقت سیر بیاد در حقیقت رشد پیدا میکنه، سعه رحمت بیشتری پیدا میکنه اون طرف قابل، یعنی قابل رحمت بیشتری رو قابلیت پیدا میکنه لذا بهره مند میشه. سلامت
باشید.
بسم الله فرمایید.
در واقع از لشکر وجودن و از کمالات وجودن.
بله.
اصلا رضا و سخط بدون تغییر قابل تصور نیست.
چرا؟ حالا ایشالله اگر فرق آورده بودم بخونم براتون که مراتب رضا و سخط رو که از نبات شروع میشه تا مرتبه الهیت. بوده خوب فرصت نشه حالا اگه ایشالله
شد.
فردا ایشالله خدمتون ایشالله عرض کنم. سلام عزیز. بخیر باشید. آقای نظری وایسیم کمکتون کنیم. خلاصه پایتون چی شده؟
پایر نیوردن امزون
نمیگم خلاصه نداره نمیگم خلاصه یعنی کمکتون بکنیم شما خلاصه
یه عملیات پتومتی رو افتاد
دیدم سه چهار نفری اومدن دیدم مشغولی خلاصه بالاخره یه رجل خلاصه گاهی که چند جانب کار دیگه نبودید این چند نفر کارشو باید با هم انجام دادن تا درست بشه التماس دارم خدا
آقا این ساعت چه ساعت 40 بود آقا کردم من نوشتم یه سره
زنگ زدم از چیز پرسیدم
اون که خودش یه دونه جلو بود
اندر اونجا با ما ویدیو اینجا
نه بابا اصلا جلسه قبل من نوشتم
ما
الان این جلسه اشتباه این جلسه کارو درست بود یه دونه که کلا اشتباه بود اونجا از جلسه 90 خورده ای یه دونه کافی اونجا اشتباه است اون که هیچ من اون شماره رو کردم من که الان این جلسه از 141
من از اونجایی که از اونجا شماره آخر شماره
خود آره ولی اونجا با همون الان اینجا 140
نه
هستم الان من فیلم جلسه قبل اونجا دارم
شماره که خودتون نوشتم نه فیلم این جلسه حالا نگاه میکنم
من چی نوشتم اصلا شروع جلسه قبل
تو قبلی رو که نگاه
نهایتا ممکنه سر چه بیه کشم من چهارتی از سر چه نوشتم اینجا سرش دادن مطلب نوشتم اینجا سر چه بیه کشم سر چه بیه کشم من هر چه که مطلب تو اینجا از هست این چیزی رو نمیستم
من باز فیلم میجا از خواهد این نگاهی میکنم که فیلم ها رو فیلم هست سهری
یه
آره یه هاردیشه دارم حجم شدن دیگه زیاد دیگه هارد لپتان داره پر میشه باشه
آره
هر دیگه حد اقل کیفیتش جلسه یک کار افتاده هم میگه بشم بکنه یک کمی صدا ترتیش معمولم بعد برسه کمی هم بزن اونو قبلا که به هم نمیگه خودتر این بود که کپچر میکرده معمولا تو تبدیل
این افزارهایی هست که صوت جدا میکنه و بعد تصویر